او را می شناسم.
کنار کوچه سرپناهی محقر دارد.
می دانم. از پیرزنی مفلوک و درمانده سرپرستی می کند.
مادر اوست؟
نه برادر، پیرزنیست نابینا و غریب.
عجب، این جمعیت به کجا می روند؟
به گمانم برای نماز صبح عازم مسجد هستند.
صلاح از کیسه زر را به همسایه بدهم و در برگشت از حمام از او بستانم.
کجا رفتی مرد؟ همسایه کجا رفتی؟ آی مرد قصاب کجایی؟
دنبال که میگردی؟
مگر تو همسایه من نیستی؟
من رو با دیگری اشتباه گرفته است.
میان این جماعت به دنبالت بودم مرد.
کمکی از من ساخته است؟
کیسه زر و پولی دارم که میخواهم به تو بسپارم.
خودت به کجا میروی؟
پس از مراجعت از حمام آن را میگیرم.
باشد، مقابل در حمام منتظرت مینشینم تا بیای.
بفرمایید. فراموش کردم کیسه را در خانه بگذارم و مزاحم تو شدم.
نگران نباش،
هوا تاریک بود و همسایه را به درستی ندیدم.
به چه میاندیشی؟ هنوز هم هوا تاریک است.
در شک و تردید هستم که تو همان همسایه و مرد قصاب هستی.
هر که باشم امانتی را که نزد من گذاشته ای برمیگردانم.
خدایا به امید تو.
دل واپس نباش، جای زر و پول امن است.
خدا از دلت بشنهد. با اجازه. با
سلامت. چهره و صورت من را در تاریکی هوا ندیدی؟ چگونه از صدایم تشخیص ندادی که همسایه تو نیستم؟ چند ساعتی است در انتظار تومه نشستم، نمیدانستم که خود به طرف من میآید. هوا روشن شد و هنوز خواجه در حمام است.
آمد. همینجا می نشینم تا بیاید.
در انتظار کیستی؟
همسایه هم می آید تا امانتی را که سپردم بگیرم.
امانتت چیست؟
ده. تو چه کاری که از من سوال و جواب می کنی؟
حرفم دزدیست.
دزد؟
آره.
مرا با دزدان کاری نیست. برو.
دزد هستم ولی امانتی را که به من سپردی نگاه داشتم.
امانت را به همسایه دادم نه تو.
در تاریکی شب ندانستی که من همسایت نیستم. کیسه ی زر و پولی را که به امانت نزد من گذاشتی بگیر.
همسایه کجاست؟
اطلاعی از ایشان ندارم.
تو چگونه دزدی هستی که کیسه زر و پول را به من برگرداندی؟
اگر کیسه پول را از تو می دزدیدم، مطمئن باش که دیناری از آن را به تو نمی دادم.
چه تفاوتی داره؟
تو به من امانتی سپردی که نمی توان در امانت خیانت کرد.
باور کردنی نیست. تو حرفه دیگری نداری؟
نه، شغل من دزدیست.
مایل هستی به دکان من بیایی و با کار و زحمت نان حلال در بیاوری؟
کار تو چیست حاجه؟
دکان بزازی دارم و تجارت پارچه و لباس هم میکنم.
بزازی؟ با کارگری میتوان امرار معاش کرد؟
من هم از کارگری به دکان و تجارت رسیدم مرد.
با نان حلال؟
سالها کار و تلاش کردم تا به استادی کار رسیدم.
عجب، بسیار خوب. از فردا به دکانت میایم و کارگری میکنم.
چرا امروز نیایی؟
چون امروز میخواهم توبه کنم و با خود عهد و پیمان ببندم که دزدی نکنم، حق مردم را ناحق نکنم و لقمه نانی حلال به خانه ببرم.
Thank you. فرصت‌های رو به پایان امروز را با تجلیل مجدد از همراهی شما خوبان به دعای خدا حافظی می سپاریم. الله سبحان حافظ شما.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. وزارت امور خارجه افغانستان بیانیه نشست صلح مسکو را گامی بجلو در راستای آغاز مذاکرات جدی صلح خواند. به گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، در بیانیه پایانی نشست صلح مسکو آمده است نمایندگان از چین، پاکستان، روسیه و آمریکا در این نشست با احیای امارت اسلامی مخالفت کرده‌اند و از طالبان خواسته‌اند که عملیات بهاری را آغاز نکنند. وزارت امور خارجه افغانستان تاکید کرد دولت کابل دستیابی به هر راه حلی که به حفظ حقوق شهروندی، پایان جنگ، آرامش، ثبات و تأمین امنیت این کشور منجر شود حمایت می کند. شرکت کنندگان در نشست مسکو از همه طرفهای درگیر مخصوصا طالبان خواستند با کنار گذاشتن رویکرد خشونت برای از سرگیری مذاکرات صلح قطر تلاش کنند. نشست یک روزه صلح افغانستان روز پنجشنبه با حضور هیئتی متشکل از مقام‌های دولتی و چهره‌های سیاسی افغانستان و نمایندگانی از گروه طالبان در مسکو برگزار شد و روز جمعه به کار خود پایان داد. موضوع اصلی رایزنی‌های نشست مسکو بررسی نتایج مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه بود که تقریباً یک سال است در جریان است، اما هنوز هیچ نتیجه قابل توجهی نداشته است. طرفین جنگ افغانستان در نشست مسکو بر تسریع در روند مذاکرات صلح قطر تاکید کردند. و گزارش ایرنا، هیئت شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و طالبان در نشست مسکو توافق کردند مذاکرات صلح را سرعت بخشند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر رسانه‌ها گفت که اعضای این شورا با طالبان دیدار و دو طرف بر تسریع مذاکرات تاکید کردند. وی افزود شرکت کنندگان در نشست مسکو خواهان تسریع در روند صلح شدند تا هرچه سریعتر جنگ در افغانستان پایان یابد و آتش‌بس دائمی برقرار شود. نشست یک روزه صلح افغانستان روز پنجشنبه با حضور هیئتی متشکل از مقام‌های دولتی و چهره‌های سیاسی افغانستان و نمایندگان از گروه طالبان در مسکو برگزار شد و امروز به کار خود پایان داد. آمریکا به اتباع خود در افغانستان هشدار داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سفارت آمریکا در کابل با اشاره به گسترش جنگ و حملات خونین که این کشور آغاز کننده آن است، از اتباع خود خواست از سفر به افغانستان خودداری کنند. هرچند سفارت آمریکا در کابل جشن نوروز را بهانه این امر قرار داده، اما طالبان به تازگی به آمریکا هشدار داده است به علت نادیده گرفتن توافقنامه دوحه مبنی بر خارج نشدن از افغانستان در زمان تعیین شده در اول ماه می و حملات هوایی اخیر علیه مواضع طالبان در قندهار. نظامیان آمریکایی در آن کشور در امان نخواهند بود. این هشدار آمریکا در حالی است که آمریکا بازیگر اصلی گسترش جنگ، تروریسم، ناامنی، بی‌ثباتی و کشتار مردم مظلوم افغانستان است. صلاح الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان، گفت شاخه انشعابی این حزب اعتباری ندارد. به گزارش خبرگزاری آوا، صلاح الدین ربانی امروز افزود شاخه انشعابی حزب جمعیت اسلامی افغانستان بر ریاست عطا محمد نور وجهه قانونی ندارد و این حزب مردود است. و افزود گروهی که چند ماه قبل از حزب جمعیت اسلامی افغانستان انشعاب کرده و عضویت برخی از آنها با حالت تعلیق در آمده بود، روز گذشته تجمعی را تحت عنوان مجمع عمومی جمعیت اسلامی برگزار کردند که هیچ تعلقی به این حزب ندارد. این در حالی است که روز گذشته در جلسه ای عطا محمد نور از سوی شرکت کنندگان کنگره جمعیت اسلامی به عنوان رئیس شاخه جدا شده این حزب انتخاب شد. در رأی گیری روز گذشته از میان 75 رأی، عطا محمد نور 65 رأی را به خود اختصاص داد. اختلاف ها بر سر ریاست حزب جمعیت اسلامی افغانستان میان صلاح الدین ربانی و عطا محمد نور از 8 ماه پیش آغاز شده و این حزب به دو شاخه تقسیم شد. 24 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری شفقنا، وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با این عده شمار کل مبتلایان به بیماری کووید 19 به 56093 تن رسیده است. بنابر این گزارش، در شبان روز گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در افغانستان به ثبت نرسیده و شمار مجموعی فوتی‌های ناشی از کووید 19 در افغانستان به 2462 نفر افزایش یافته. در این مدت همچنین 17 بیمار مبتلا به کرونا در افغانستان بهبود یافته و اکنون شمار بهبود یافتگان به 49681 نفر می‌رسد. بر اساس آمار وزارت صحت عامه، از آغاز واکسیناسیون کرونا در افغانستان بیش از 40,000 نفر واکسین دریافت کردند. وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرد روابط ایران و ترکیه در جهت مناسبات راهبردی مبد نظر رهبران دو کشور گسترش یابد. با گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که امروز پس از دیدار با مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه، با بیان اینکه در این دیدار موضوعات دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت، افزود درباره روابط اقتصادی دو جانبه، روابط سیاسی دو جانبه و همچنین مشکلات کنسولی بین دو کشور و همکاری‌های منطقه‌ای دو جانبه بحث کردیم و امیدوارم پایان خوبی برای این بحث‌ها باشد و روابط دو کشور در جهت روابط راهبردی که مورد توجه رهبران دو کشور بوده است پیش برود. وزیر امور خارجه ایران همچنین در پیامی خطاب به هموطنان ایرانی خودش با تبریک سال نو شمسی گفت امیدوارم سال آینده سال سلامتی، دوستی و وفاق ملی برای همه ایرانیان باشد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، امروز در استانبول با مولود چاوشوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، دیدار و گفتگو کرد. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در این دیدار طرفین پیرامون موضوعات مختلف روابط دو جانبه، سیاسی، تاریخ و دستور کار کمیسیون مشترک اقتصادی و سایر راهکارهای توسعه مناسبات تجاری گفتگو کردند. تبادل نظر درباره مسائل منطقه‌ای، همکاری مشترک برای مبارزه با تروریسم و تحولات سوریه از دیگر موارد مورد گفتگوی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در این دیدار بوده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حملات پهپادی ارتش این کشور بر تأسیسات نفتی آرامکو در ریاض پایتخت عربستان سعودی خبر داد. با گزارش المیادین، یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز اعلام کرد نیروهای یمنی با استفاده از 6 پهپاد تأسیسات نفتی آرامکو در ریاض عربستان را هدف قرار دادند. سری افزود این حمله در واکنش به حملات تجاوزکارانه و محاصره ظالمانه ائتلاف سعودی انجام گرفته و تا زمانی که تجاوزگری و محاصره یمن تداوم داشته باشد این حملات نیز به طور فزاینده ادامه خواهد یافت. نیروهای یمنی شب گذشته نیز اهدافی را در فرودگاه ابها واقع در جنوب غربی عربستان سعودی هدف قرار دادند. و آخرین خبر این که معترضان در شهر آتلانتای آمریکا امروز با راهپیمایی خواستار اجرای عدالت در مورد عامل تیراندازی اخیر در این شهر شدند که با کشته شدن 8 نفر منجر شد. راهپیمایان پارچه نوشته‌هایی داشتند که روی آنها عبارت خشونت علیه آسیایی‌ها را متوقف کنید دیده می‌شود و شعار عدالت نباشد صلح و آرامش نیست سر می‌دادند. معترضان همچنین در محل یکی از 3 مورد تیراندازی‌ها گرد هم آمدند و به یاد قربانیان این حملات دستگل‌هایی گذاشتند. مظنون این تیراندازی‌ها جوانی 21 سال است. پلیس آتلانتای آمریکا اعلام کرد احتمال وقوع جنایت ناشی از نفرت و تعصب در تیراندازی‌های اخیر در این شهر که منجر به کشته شدن 8 تن از جمله 6 زن آسیایی تبار شد وجود دارد. پلیس تاکنون انگیزه تیراندازی‌های اخیر در 3 نقطه آتلانتا را تأیید نکردند. با پایان آخرین بخش خبری امروز رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، به دقایق پایانی نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز هم همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
همه پیامبران در بعثتشون اهدافی وجود داشته است که در رأس همه این هدف‌ها عبارت است از توحید. توحید به معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و عالم تکوین هر دو. خب این هدف اصلی است. هدف‌های دیگه هم وجود دارد: تزکیه بشر، تعلیم انسان‌ها، استقرار عدالت، حیات طیبه. اینا اهداف بعثت پیامبرانه. خب این هدف‌ها ملاحظه می‌کنید هدف‌های بسیار بزرگی است. این هدف‌ها چجور به دست میاد؟ اولاً احتیاج دارد به یک برنامه ریزی گسترده برای مناسبات اجتماعی. یعنی اگر چنانچه نبی اسلام، نبی حق، فرستاده الهی در هر دوره‌ای بخواهد این اهداف رو تحقق ببخشه، ناچار باید به تناسب این اهداف مناسبات اجتماعی ایجاد بکنه. این یک مطلب. دوم هم قدرت سیاسی است. پس یک نظام سیاسی به وجود میاد با آمدن پیغمبر. یعنی هدف اینه. در این نظام سیاسی آیین حکمرانی از کتاب خدا گرفته میشه، از اونچه که خدای متعال بر پیغمبر نازل میکنه. بدون وجود یک مدیریت، یک فرماندهی که این دستور عملیاتی نخواهد شد. پس یک مدیریتی لازمه. این مدیریت و این راهبری اساسی مربوط به خود شخص پیغمبر است. یعنی پیغمبر اکرم همه پیغمبران را، نبی مکرم اسلام و قبل از او پیامبران دیگر، اینها مدیران و فرماندهانی هستند که بایستی حکمرانی دینی و الهی در جامعه که محصول بعثت پیغمبران است و با کتاب الهی ارائه می شود، اینها موظفند که این رو اجرا کنند و این رو تحقق ببخشند. پس بعثت به معنای برانگیختگی پیغمبر است. این برانگیختگی با ارسال کتاب الهی و دستور حکمرانی الهی به پیغمبر نازل می شود و با این همراهه و این مفاد این حکمرانی رو پیغمبر خدا رسول الهی اون رو اعمال میکنه و اجرا میکنه و راهبری میکنه. خب بنابراین دین با این نگاه گسترده چیه؟ دین با این نگاه وقتی که نگاه میکنیم عبارت است از مدیر مجموعه زندگی انسان، یعنی برنامه جامع، نه برنامه شخصی و برنامه های صرفا عبادی و فردی انسان که بعضی خیال میکنن دین متکفر برنامه های فردی است. مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و غیره از حوزه دین خارجه. نه، این نگاه نشان میده که دین جامعه است، جامعیت داره و طبعا این دین با این نگاه مورد دشمنی هم قرار میگیره. در همه زمان ها اشرار عالم با یک چنین دینی مخالفت کردن، حالا یا به این صورت که سعی کنن فرو بکاهند این منطقه عظیم و قلمرو عظیم رو به مسائل شخصی، یا به این صورت، یا اینکه علنا در مقابل دین بیستن که فرمود به کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، که این سوره فرقان است. هر پیغمبری دشمنانی از مجرمین، گناهکاران، اشرار عالم داشته. در سوره انعام هم به کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. این هم در سوره انعام. یعنی بنابراین وقتی که بعثت نبی اتفاق میفته و نبی مبعوث میشود و این سازوکار اجرای حکم الهی مطرح میشه، مفسدان و مستکبران و استعمارگران و اخلالگران زندگی بشر طبعا با او مخالفت میکنن، غارتگرا با او مخالفت میکنن، ظلمه با او مخالفت میکنن، چون این ضد ظلم است، ضد غارت ثروتهای بشری است، ضد تسلط ناحق بر آحاد بشر است. اینهایی که اشرار عالم محسوب میشن طبعا در مقابل پیغمبر میایستن. شما امروز هم مشاهده میکنید در تبلیغات دشمنان از چیزی به نام اسلام سیاسی نام آورده میشه. اسلام سیاسی همینی است که در نظام اسلامی ایران تحقق پیدا کرده، یعنی همین اسلامی که توانسته با تشکیل حکومت دستگاه‌های گوناگون، نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، غیره به وجود بیاره و یک هویت دینی و اسلامی رو برای یک ملت ایجاد بکنه.
به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که امروز با ما همراه بودید. انشالله هفته نو، سال نو و روزهای پیش رو پر از خیر و برکت باشه. بهترین ها را خدای مهربان برایتان آرزو میکنیم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
تو میکشاندم شهر به شهر و کو به کو مهر تو میدواندم مهر تو میدواندم پهنه به پهنه سو به سو پهنه به پهنه سو به سو
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. Yeah. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، همسفران، عزیزان، سلام بر شما. در جمعه 29 ماه اسفند سال 1399 هجری شمسی، پنجم ماه شعبان و 19 ماه مارچ در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده. عزیزان همراه، امروز مصادف است با سال روز ولادت با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام. تبریک و تهنیت ما را به این مناسبت یاران پذیرا باشید. برنامه امروز ما تقویم تاریخ، برنامه بربال اندیشه، تکرار ویژه برنامه ولادت با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. تشکر و قدردانی داریم از همراهی شما خوبان و آرزو می‌کنیم که آخرین روز از سال 1399 هجری شمسی را انشاءالله به سلامت سپری کنید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، برنامه راز تندرستی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی رو هم داریم. پایان بخش برنامه های امشب ما تکرار برنامه ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
ایجاد کمیسیونی همکاری تجاری و اقتصادی، پیشنهاد تاجیکستان و فرانسه. کمک بشردوستانه 3 کشور جهان به تاجیکستان و ایران پایبند نبودن آمریکا به دستورات ICC را اعلام کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش خبر و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده، اینجانب خانزاده در خدمت شما هستم و توجه شما رو جلب میکنیم به مشروع خبرها. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان و سفیر نوی فرانسه در این کشور با یکدیگر دیدار و گسترش رابطه های بین دو کشور را بررسی کردند. محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان و میشل تاران سفیر نوی فرانسه در این کشور ملاقات کردند. زاکرزاده در ابتدای این دیدار آغاز ماموریت دیپلماتی سفیر نوی فرانسه را تبریک گفت و اطمینان داد که ابتکارات وی در زمینه تقویت همکاری های بین دو کشور از حمایت مناسب پارلمان تاجیکستان برخوردار خواهند بود. و همچنین خاطر نشان کرد تاجیکستان و فرانسه باید تلاش های بیشتری برای ایجاد سازگاری همکاری تاثیرگذار در قالب یک کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی، علمی و فنی به خرج دهند. زاکرزاده در ادامه همزمان برگزاری همایش های تجاری، میزگیرد، نمایشگاه ها و دیگر برنامه ها را یک اقدام ضروری عنوان کرد و گفت این امر می تواند به فعالسازی زمینه های همکاری اولویت دار و امیدوار کننده بین دو کشور کمک کند. طی این ملاقات همچنین اظهار شد که رابطه های بین دو کشور با سرعت در حال توسعه بوده و متمرکز به دورنمای دراز مدت است. 3 کشور جهان در 2 ماه اول سال جاری میلیون ها دلار کمک بشردوستانه به تاجیکستان ارسال کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، سازمان آمار دولتی تاجیکستان ارزش کمک های دریافت شده در این مدت را 6,560,000 دلار از 3 کشور جهان اعلام کرد. وزن کمک های بشردوستانه خارجی ارسال شده به تاجیکستان شامل آرد، روغن، مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی 1,400,000 تن بوده است. در این مدت چین با سهم 32.5% بیشترین سهم را در کمک های بشردوستانه رسانده شده به تاجیکستان داشته است. روسیه نیز با 12.9% و کره جنوبی با 11.4% در رتبه های بعدی ارائه کمک های انسانی به تاجیکستان قرار دارند. تاجیکستان سال گذشته نیز از 62 کشور جهان به ارزش 55.8 میلیون دلار کمک بشردوستانه دریافت کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوحه گفت پاسخ رئیس جمهوری اسلامی ایران به نامه اخیر امیر قطر را تقدیم مقامات وزارت خارجه این کشور کرده است. حمیدرضا دهقانی خوده سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوحه پنجشنبه شب در تیتری از تقدیم پاسخ حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران به نامه اخیر تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر خبر داد. سفیر ایران در قطر در این نام باره نوشت: امروز پاسخ دکتر روحانی رئیس جمهوری محترم کشورمان و نامه امیر قطر جناب آقای شیخ تمیم بن حمد آل ثانی که آقای شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی به تهران آورده بود را به مقامات وزارت خارجه تقدیم کردم. گفتگوی جمعی منطقه قوی و امن بر اساس تفاهم و همکاری هدف دو کشور است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر ماه گذشته به تهران سفر کرد و ضمن دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران پیام کتبی امیر قطر را تقدیم وی کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه به دیوان بین المللی دادگستری پایمال سازی پی در پی و پایبند نبودن آمریکا را به دستور موقت 3 اکتبر 2018 به دیوان اطلاع داده و از دیوان درخواست کرد به شیوه مناسب نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد. با گزارش روز جمعه ایرنا معاون نماینده رابط دولت جمهوری اسلامی ایران در این نامه با اشاره به مکاتبات قبلی ایران با دیوان بین المللی دادگستری در خصوص نادیده انگاشتن دستور موقت دیوان در پرونده پایمال سازی عهدنامه توسط آمریکا و اقدام نکردن و همکاری آن دولت برای رفع مانع‌های مربوط به صادرات کالاهای انسان دوستانه، غذا و دارو، تجهیزات هوانوردی مسافری و امکان پذیر کردن نقل و انتقالات پولی در این موردها اضافه کرد که آمریکا در تمام این مدت با تشدید تحریم‌ها و ایجاد ممانعت در انجام معاملات موضوع دستور موقت حتی در شرایط سختی پس از همه‌گیری ویروس کووید 19 دستور موقت را به طور بردوام پایمال کرده است. جمهوری اسلامی ایران در این نامه از دیوان درخواست کرد تا با توجه به رأی صلاحیت مورخ 3 فوریه سال 2021 و ورود به مرحله رسیدگی ماهویی و نیز در پرتو ماده 11 جدید تصویب مقررات داخلی دیوان ناظر بر امکان تشکیل کمیته های موردی برای نظارت بر اجرای قرارهای صادرات توسط دیوان به این نامه ایران رسیدگی کند. در این نامه به دیوان توجه داده شده که ضرورت و جهات معقول درخواست دستور موقت توسط ایران که با صدور قرار مورد پذیرش دیوان قرار گرفته است نمی تواند تا صدور رأی ماهویی که احتمالاً چند سال به طول خواهد انجامید کنار گذاشته یا نادیده گرفته شود. این نامه و پیوست‌های آن در 250 صفحه که مستندات مربوط به پایمالسازی پی در پی و بردوام دستور موقت دیوان توسط آمریکا را نشان می‌دهد، پنجشنبه بعد از کل دیوان بین المللی دادگستری در گاگای گالاندیا ارائه شد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت اگر آمریکایی‌ها در بازگشت به برجام تأخیر کنند خودشان بیشتر بازنده هستند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران درباره دلیل تأخیر و تعلل آمریکا در بازگشت به برجام تأکید کرد این مسئله به خوی استکباری نظام آمریکا برمی‌گردد. دیدگاه دو جناحی که در آمریکا حاکم هستند این است که می‌خواهند دنیا را در اختیار کامل داشته باشند و فقط در تاکتیک ها متفاوت هستند. کمالوندی افزود باور هیئت حاکمه فعلی آمریکا این است که می تواند باز هم به ایران فشار آورد، اما اگر عاقل باشند باید محاسبه کنند و ببینند همه فشارها از سوی ترامپ بی اثر بود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص روند همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت آژانس اگرچه باید یک نهاد فنی باشد اما تحت تاثیر فشار سیاسی کشورهاست. کمالوندی با اشاره به اینکه بدون آمریکا و حتی چینی ها هم می توانیم طرح بازطراحی ریاکتور اراک را ادامه دهیم تاکید کرد. اولهای سال 1400 هجری شمسی آزمایش سرد ریاکتور بازطراحی شده را خواهیم داشت که مقدمه برای راه اندازی کامل ریاکتور آن در یک سال بعد از آن می باشد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت در حوزه رادیو دارو با وجود تحریم ها بدون اینکه مشکلی پیش آید توانستیم نیازهای کشور را تامین کنیم و علاوه بر آن صادرکننده رادیو دارو در این شرایط هم هستیم. معاون اول رئیس جمهوری اسلام ایران 29 اسفند روز ملی صنعت نفت را میراث پر افتخار برای ملت ایران دانست. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت 29 اسفند خوشترین روز پایان همه سالها محاصره ماست. روز ملی شدن صنعت نفت ایران، روزی که با درایت و همت مرحوم دکتر محمد مصدق سرفصل نفت در برنامه توسعه ملی ایران گشود و میراث پر افتخار برای ملت ما به جای ماند. جهانگیری افزود از تاریخ میتوان و باید درس‌های مهم برای امروز و آینده آموخت. طرح ملی شدن صنعت نفت ایران 23 مارس سال 1951 با پیشنهاد اعضای کمیسیون نفت در مجلس ایران به تصویب رسید و نفت ایران به طور رسمی ملی شد. مردم یمن کمک‌های غذایی و پزشکی آمریکا را باور نمی‌کنند، زیرا آمریکا کودکان و زنان یمنی را با فروش سلاح به کشورهای متجاوز می‌کشد. در گزارش همکارمان عبدالله یوسفی شما به ترتیب صدای علی تأثیر نماینده وزارت حقوق بشر، صادق ابوالرجال مدیر سازمان مردم نهاد و علی دایلمی کاردار وزیر حقوق بشر یمن را خواهید شنید.
در حالی که آمریکا در برابر جهانیان ادعای کمک به ملت یمن را می کند، اما در پشت پرده این کمک ها داستان دیگری نهفته است. پیگیری برخی سازمان های بین المللی نشان می دهد کمک های دارویی آمریکا به یمن را داروهای فاسد و مواد آلوده تشکیل می دهد که برخی از آنها ناقل بیماری های خطرناکی همچون ایدز هستند.
چطور ممکن است کسی که در جنگ شریک است و طی 6 سال کودکان، زنان، جوانان و سالمندان یمن را کشته است ادعا کند تمایل دارد برای کاستن از درد و رنج مردم کمک کند؟ این به معنای دوگانگی در موازه است و انسان عاقل آن را نمیپذیرد.
مردم یمن کمک‌های غذایی و پزشکی آمریکا را باور نمی‌کنند، زیرا آمریکا کودکان و زنان یمنی را با فروش سلاح به کشورهای متجاوز می‌کشد.
این غذا برای زنان باردار است، غذایی که فاسد شده و تاریخ مصرف آن در سال 2019 به پایان رسیده. با این وجود همچنان بین خانواده‌های یمنی توزیع می‌شود.
مسئولان دولتی مواد غذایی و بهداشتی فاسد را در روزهای گذشته معدوم کردند. هدف از فرستاده این مواد کشتن یمنی‌ها بود. اگر سازمان‌های حقوق بشری اتفاقاتی را که در یمن در جریان است بررسی کنند، متوجه خواهند شد آمریکا در پشت پرده این وقایع قرار دارد.
جنگ همه جانبه آمریکا با ملت یمن موجب شده. یمنی ها در راه پیمایی ها و تجمعات خود شعار آمریکا ملت یمن را می کشد سردهند تا از این راه پوچ و دروغ بودن ادعاهای آمریکا درباره کمک به یمن را فاش کند. یمنی ها خواستار لغو تحریم ها و پایان محاصره هستند تا به راحتی بتوانند مواد غذایی و داروی مورد نیاز خود را از کشورهای مورد اعتماد خود وارد کنند.
عبدالله یوسفی خبرگزاری اسید وسیم صنعا.
نشست عمومی مذاکرات صلح افغانستان در پایتخت روسیه با صدور بیانیه مشترک در 10 ماده به کار خود پایان داد. در گزارش همکارمان دارابی از مسکو شما صدای گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی و عضو شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را خواهید شنید.
مسکو برای سومین بار در 2 سال اخیر میزبان مذاکراتی بود که هدف آن دستیابی به صلح و ترسیم آینده‌ای روشن برای کشوری است که 4 دهه درگیر جنگ، خشونت، تروریسم و اشغال است. مذاکراتی که نشست عمومی آن با صدور بیانیه‌ای مشترک در 10 ماده به پایان رسید، اما گفتگوهای 2 و 3 جانبه با حضور روسیه، نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان به روز جمعه کشیده شد.
یک فرصت خوب بود. امیدواریم بتانیم قدم‌های مثبت‌تری به جلو بگذاریم.
در نشست عمومی این مذاکرات که هیئت‌های سیاسی روسیه، چین، پاکستان، آمریکا، ترکیه و قطر هم حضور داشتند، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به ناکامی مذاکرات صلح در دوحه قطر اشاره کرد و خواستار پایبندی آمریکا به تعهداتش زیر توافقنامه صلح با طالبان شد. توافقنامه‌ای که بر اساس آن آمریکا باید تا ماه می، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر، نیروهایش را از خاک افغانستان خارج کند و طالبان نیز حملات خود را کاهش دهند.
آمریکا باید برد. و بدیل دیگری هم وجود ندار. در همین مدت باید نیروهای امریکای از افغانستان خارج. یک و دومی که حکومت را که امریکای آوردن و تحمیل کردن بر افغان ها قابل قبول نیست، ناکام، ناموفق، دچار اختلافات داخلی، ایران با خود ببرین.
در بیانیه پایانی این نشست، تشکیل امارت اسلامی افغانستان غیر قابل قبول عنوان و از طالبان خواسته شده است در فصل بهار و تابستان از اقدامات نظامی خودداری کند و بدون تأخیر مذاکرات بین افغانی به منظور تسریع در روند صلح آغاز شود. بیانیه پایانی این مذاکرات به طور عمده ناظر بر موضوعاتی کلی است، از جمله ضرورت پایان دادن به جنگ و خونریزی از سوی گروه طالبان و دولت افغانستان و آغاز روند گفتگوهای بین الافغانی. اما بقیده بسیاری از ناظران کلید حل ماجرای افغانستان خروج نیروهای آمریکایی از این کشور است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و گزارش دیگر این است که دبیرکل حزب الله لبنان گفت گروه های تکفیری زاده امریکا هستند. همکارمان علی هادی و گزارش این خبر از بیروت.
وثائق جدید ایضا بدأت تنشر عن تجنید المخابرات الامریکیه لهؤلاء الذين
گروه های تکفیری صهیونیستی از جمله داعش زاده دست امریکا هستند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانیشان به مناسبت ولادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و روز جانباز با تأکید بر اینکه نهاد اطلاعاتی آمریکا برای فروپاشی ملت‌ها و ارتش‌ها گروه‌های مسلح تکفیری صهیونیستی را مدیریت و حمایت می‌کند گفت
یوم بعد یوم یتبین حقیقت هذه الجماعات الارهابیه التکفیریه المسلحه.
هر روز واقعیت گروه‌های مسلح تروریسم، حامیانشان و آنانی که این گروه‌ها را تحریک می‌کنند آشکارتر می‌شود. اسناد جدید نشان می‌دهد امریکا رهبران داعش را از داخل زندان‌های عراق جذب و سپس آنان را از زندان آزاد کرد.
دبیر کل حزب الله لبنان با بیان اینکه جنگ‌های رژیم صهیونیستی علیه لبنان بخشی از دلایل بحران اقتصادی و معیشتی امروز این کشور است گفت:
نحن الان لبنان في قلب ازمه حقیقیه وطنی کبرا.
لبنان در قلب بحرانی واقعی و ملی قرار دارد. کسانی هستند که برای افروختن شعله جنگ داخلی تلاش می‌کنند. اطلاعاتی وجود دارد که ثابت می‌کند طرف‌های خارجی و برخی از طرف‌ها در داخل در پی ایجاد جنگ داخلی در لبنان هستند.
سید حسن نصرالله گام اول در حل مشکل لبنان را تشکیل کابینه دانست و در عین حال هشدار داد. و
حکومت تکنوقرات اختصاصیین غیر حزبیین نحن ماشی.
ما هم با تشکیل کابینه متشکل از افراد متخصص موافقیم، اما باورمان این است چنین کابینه‌ای دوام نخواهد داشت و نخواهد توانست کشور را نجات دهد. بسیاری از مقامات لبنانی از ترس واشنگتن حاضر نیستند با چین، روسیه و ایران تعامل اقتصادی داشته باشند. پیشنهاد تهران درباره خرید فراورده‌های نفتی از ایران با لیر لبنان همچنان به قوت خود باقی است. امریکا نیز از لبنان می‌خواهد تا عضوی از محور امریکایی اسرائیلی باشد.
دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به مسدود کردن خیابان‌ها در روزهای اخیر و اقدامات مشکوک برای کشاندن این کشور به سمت جنگ داخلی گفت:
هرچند که سفارتخانه‌های کشورهای خارجی بر ارتش لبنان فشار می‌آورند، اما من از ارتش می‌خواهم که این خیابان‌ها را که مسدود شده‌اند باز کند. کشور در معضل تشکیل کابینه به راه حل قانونی نیاز دارد. علی هادی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، در ادامه در خدمت شما هستیم با بررسی برخی مطلب ها در نشریه ها و سامانه های اینترنتی تاجیکستان. تا
سامان پرس تحت عنوان از بالاروی نرخ تا امتیاز به داوطلبان مصاحبه معاون وزیر معارف و علم دلاور قادرزاده را چاپ کرده که در آن چنین ذکر شده است: از 1 مرد به قیدگیری داوطلبان در مرکز ملی تستی یا آزمون برای راهیابی به دانشگاه تاجیکستان آغاز گردیده است. در این زمینه سوال‌های مطرح این است که سال روان دانشجویان تاجیک تحصیل را در خارج ادامه می‌دهند یا نه، و یا شرایط کرونا به این وضعیت نیز تأثیر می‌گذارد. همچنین درباره افزایش هزینه‌های تحصیل نیز صحبت‌ها مطرح شده است که در شرح آن سامانه پرس چنین آورده است: در پی پندنم کرونا ویروس کووید 19 تقریبا همه دولت‌ها سرحدهای خود را بسته و پروازهای هوایی را قطع نمودند. این باعث به قطع تحصیل حضوری دانشجویان تاجیک در خارج از کشور گردید. حالا وزارت معارف و علم یک قطار تدبیرها را در همکاری با همتایان خارجی خود در این سمت اندیشیده شده است. متاسفانه بنابر سبب پاندمی و بیماری کرونا ویروس، اکثریت دولت‌هایی که میزبان دانشجویان تاجیک هستند مرزها و خط‌سیرهای هوایی خود را تا حال باز نکردند. اما یک قطار کشورها بنابر سبب کووید 19 موقتاً تا به اعتدال آمدن وضعیت همه‌گیری این بیماری اجازت ورود دانشجویان تاجیک را ندادند. از جمله کشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری چین و کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین جمهوری‌های قزاقستان، قرقیزستان، اوکراین، کره جنوبی، ژاپن، بلاروس و مالزی و ترکیه و غیره. ضمناً همه آن نفرانی که جهت حضوری در درس‌ها اشتراک کرده نمی‌توانند، طریق فاصله‌ای یا آنلاین تحصیل نموده ایستاده‌اند. در ادامه این مطلب، سامانه پرس از مقام مربوطی وزارت معارف و علم سوال کرده است که درباره بالا بردن مبلغ شرطنامه تحصیل گفتگوزار زیاد است، مگر در شرایط امروزه و بیماری کووید 19 که مردم درآمد کافی ندارند، گران کردن نرخ و میزان تحصیل درست است؟ عموماً سال تحصیل روانی مبلغ شرطنامه دانشجویان تغییر می‌یابد. دلاور قادیروف در این زمینه گفته است که اول اینکه زیاد و بی تغییر ماندن نرخ تحصیلی مؤسسه‌های تعلیمی کشور از طرف خدمات دیدنساری نزد حکومت تاجیکستان معین کرده می‌شود. بعداً آن به وزارت معارف و علم تاجیکستان در اساس زمینه اجازت‌نامه پیشبرد فعالیت مؤسسه موافقه می گردد. دوم، با نظر داشت سطح تورم و بیقروشوی پول در اکثریت مؤسسه های تعلیمی و معیار مبلغ تحصیل برای سال تحصیلی 2020-2021 تغییرات وارد کرده شده است. یعنی طبق معلومات پیشنهاد نمودی، مؤسسه های تعلیمی در موافقه با خدمات ضدانفلاسیونی در اختصاص هایی که داوطلب زیاد دارند از 3-9% زیاد شوی مبلغ سال تحصیل به نظر رسیده است. همزمان اختصاص هایی که نسبتاً طلبات کمتر دارند، برعکس کم شوی معیار مبلغ نیز در آنها مشاهده کرده شده است. علاوه بر این، در بعضی از اختصاص های مؤسسه های تحصیلات میانی کسبی مبلغ شرطنامه تحصیل تا 10% کم کرده شده است. اما رشوه‌خوری یا پاره‌خوری